بسم الله الرحمن الرحیم. اول یه نکته خارج از بحث در مورد کتاب که پیشنهاد دادیم دوستان مطالعه کنن. کتاب فروشی دانشکده کتاب رو آورده، فقط ظاهراً برخی دوستان به خاطر اختلاف قیمتی که داره نمیخرن کتاب رو. یکم تفاوت داره با قیمت این کتابی که دست ماست. عرض کنم که اونقدر که اطلاع دارم چاپ جدید این کتاب، الان کتابی که دست ماست قیمت پشت جلدش 30 تومنه، چاپ جدیدی که تو راهه میشه 60 تومن و خدا خیر بده به مسئول عزیزمون، مشغولن حسابی. و از دوستان تقاضا دارم همینی که اینجا هست و قدر بدونن، 46 تومن پشت جلدش، 35 تومن میدن، قدر بدونن و درخواست میکنم که بخرن این کتاب رو. حمایتی باشه از این حرکت خوبی که کتاب فروشی انجام داده و این کتابی که پیشنهاد شده رو آوردن. و یه نکته هم در مورد این که اساساً ماها یکم رویکردمون نسبت به بعضی مسائل خرید و اینها متفاوته. من در مورد این که اینا قیمتش گرونه و زیاده واقعا تایید و تصدیق دارم و باید ارزون بشه، ولی خب همه چی گرونه، پیتزا هم گرونه، یه تریام که آدم میره کلی پیاده میشه، ولی اونجا خیلی به چشممون نمیاد، این خیلی به چشممون میاد. یکم رو کردمون رو حمایتی کنیم. حمایت فقط این مواساتی که میگیم با بقیه داشته باشیم در صلوات شعبانیه، این فقط پول انفاق کردن به فقرا اینها نیست. این نگاهمون یکم باید اصلاح بشه. مثلا آدم پشت چراغ قرمز وایساده، یه جوان رعنایی میخواد بیاد شیشه ماشین آدمو تمیز کنه. این انگار من حسم اینه تو مملکت ما اینجوری که این اگه گدایی کنه بیشتر درآمد داره. قبول دارید؟ قطعاً به نظر من اینجوریه که این اگه گدایی کنه 10 برابر این کاری که داره میکنه درآمد داره. خیلی چیز عجیبیه واقعا. خیلی چیز عجیبی که این وایساده داره میگه آقا من نمیخوام به من ترحم کنید، میخوام کاری برات بکنم بعد پول بدی. میگیم نه من کار نمیخوام. گدایی میخوای بکنی پول میده، کار نمیخوام. اگه گل بفروشه نمیخوای، گدایی کنه پول میدی. این خیلی چیز بدیه. شما به گدا پول ندی که من بره گل برداره بیاره. میگه تو توانت چیه؟ توان تو برداره استفاده کن، نون بازوتو بخور. بلکه علما مقید بودن، از محله خودشون خرید میکردن. به یکی از این علما گفته بودن که آقا چرا از اینجا میخواید، جای دیگه ارزون تره. ایشون فهمیده اینی که مغازه رو باز کرده چشم امیدش به هم محله‌ها بوده. امیدش رو ناامید نکن. و در آخر باز درخواست میکنم این کتاب رو با زبون خوش از همین کتاب فروشی بخرید. امروز انشالله دوستان تشریف ببرن کتاب رو بخره. خب ادامه کتاب. در اون اوضاع نابسامان یک وقت نگاهی به بالا انداختم، دو تا موجود داشتن به من نزدیک می شدن با سرعت زیاد. یکی از اون دو تا مخلوق نورانی بود، در واقع حاله زیبا و متشکل از انواع رنگ ها. دیگری هیئت بشری داشت، هیئت یک زن. عاقبت هر دو فرود اومدن و مقابلم توقف کردن. چقدر با شما فاصله داشتن؟ تقریبا 2 متر. من فوراً فهمیدم که موجود نورانی یک فرشته است. زنی که اینجا دیگه سعی کنید خیلی تو ذهنتون تصورش نکنید، زنی که کنارش قرار داشت بسیار خوشگل، خوشندام و ملیح بود. حالا ما چی کار داریم؟ چند ساله به نظر میرسید؟ این اشتهای نویسنده رو هم دوست دارم که دوست داره ببینه اینا چند سالشون بوده. نهایتاً 30 ساله. اندامش با لباس سفید پوشیده شده بود. شال زیبایی به همین رنگ به سر داشت. حاشیه های لباس و شالش ارغوانی بود. من در موقعیتی نبودم که ذهنم رو خیلی به اون مشغول کنم، بیشتر با نگاه هم حاله زیبا رو بررسی میکردم. من به چشم خواهری اینا مدوش. او به مامورانی که پشت سرم قرار داشتن گفت این شخص باید به زمین برگردد. و بلا فاصله خطاب به مامورانی که پشت سر مرد چشم آبی بودن گفتم، گفت و این شخص. ما دوتا رو، این آقا و اون مرد چشم آبی که بعدن هم با هم هن. این دوتا رو میگه گفتن که اینا دوتا برگردن به دنیا. و هر 4 مأمور همزمان گفتن فرمان اجرا خواهد شد. 4 مأمور هم هر کنونشون 2 بودن دیگه. هر یه نفر اینا 2 مأمور داشت، میشد 4 مأمور. بعد آن حاله زیبا به ماموران مرد چشمابی گفت، اما این مرد زودتر برمیگردد. خب به دنبال این دستور ماموران مرد چشمابی او را از اونجا دور کردند. وقتی او را بردن، حاله زیبا به من گفت خداوند به شما فرصتی دیگر عطا کرده است. از اینجا به بعد ماجرا دیگه نایس میشه دیگه، مثل فیلم های مارمزون دو دهه اول همه غم و غصه تا شبای قدر همه دارن گریه میکنن زجه میزن دیگه، به سمت عید فطر که میره همه چی خوب میشه، آخرش هم که شب عید فطر یه عروسی همه میفتن و تموم میشه. این هم اینجوریه، آخر کتاب طلاق هم و غصه و وادی حق و ناس و اینا یه حوضا برمیگرم میبرنش بهشت و کلی ماجرا با خوبی و خوشی تموم میشه. میگه که امیدوارم ارزش این لطف الهی را بدانید و خود را از گناه پاک کنید. گفتم از خدایم ممنونم، میدونم که من بنده خوبی براش نبودم، اما نمیدونم چرا منو مورد چنین لطفی قرار داده. حاله زیبا من از علتش مطلع کرد، این علتش هم قشنگه، چرا به این فرصت دوباره دادن؟ علتش چی بود؟ اینجا یه ماجرایی داره، یکم با حوصله کنید، یه چند خطی شاید دو سه صفحه باشه. اصل ماجرا خیلی جالبه و همین مبدأ تحول براش و اتفاقاتی که میفته بعد اینه. میگه شما اطلاع دارید که والدینم تا موقع ازدواجشون در شهرستان فلان زندگی میکردن، مادرم در اونجا چند قطعه زمین اجدادی داشت. بعد از مرگش، مادرش تو جوانی 40 سالگی از دنیا رفته بوده، بعد از مرگش قطعه زمین مرغوب به من ارث رسید. اون موقع صاحب یه ماشین پراید بودم، دلم میخواست یه اتومبیل بهتر داشته باشم، یه مزدا. بنابراین تصمیم گرفتم که زمینم رو بفروشم و فروختمش. فردای روزی که پول زمین رو گرفتم با یکی از اقوامم روبرو شدم، از شهرستان به تهران اومده بود تا سری به دخترش بزنه. او تاجری سالمند و امین بود با وضع مالی متوسط. ما قدری با هم حرف زدیم، خیال داشت تا دو روز دیگه به زادگاه و خونش برگرده. ضمن صحبت گفت که در سند انجام معامله بزرگی معتقد بود که در معامله سودی کلان نصیبش میشه. اطمینان عمیقی که به حرفش داشت منو تحریک کرد، بدون تأمل ازش خواستم که دست منم بگیره. درخواستمو خیلی جدی گرفت، گفت حرفی نیست، اگه اندوخته‌ای دارید به من قرض بدید، در این صورت سود حاصله رو با شما تقسیم خواهم کرد. داشته کاری میکرده، اون فامیلشون پول میخواسته، اینم که زمینشو فروخته بوده میخواسته ماشین بخره، پول که دستش بوده گفته باشه دست تو، تو کار کن سودش با هم شریک. حالا ادامهش. پرسیدم چه مدت باید منتظر بمونم تا پولمو بگیرم؟ جواب داد حداکثر 6 ماه. خب من میتونستم خودم رو قانع کنم که تا 6 ماه دیگه هم مزدا سوار نشم، فرداش پس از مشورت با عده‌ای تمام پولم رو بهش دادم. در ازاش به من چک داد، یه چک امضا شده بدون درج مبلغ به تاریخ 6 ماه بعد. چرا مبلغ رو روش ننوش؟ چون دقیقا معلوم نبود که از اون معامله چقدر سود خواهد برد. مبلغی که در آینده من میداد بر اساس سودی بود که به دست می آورد. ما در مقام دو مسلمان از ربا نفرت داشتیم، بنابراین او قبل از گرفتن پول تاکید کرد که من این مبلغ رو به عنوان قرض از شما میگیرم، به شما اطمینان میدم در معامله که انجام میدم به هیچ وجه ضرر نمی کنم، نه تنها ضرر نمی کنم بلکه سود زیادی عایدم میشه. نهایتا با کمال میل نه از روی اجبار سود حاصله رو با شما تقسیم خواهم کرد، که این از ربا در میاد اگه اینجوری بشه. اما چنانچه به فرض محال سودی به دست نیارم، قطعا سودی هم نصیب شما نخواهد شد. فرقش با ربا اینه دیگه، اگه سود کردیم هر دو با هم کمتی مضاربه میشه، یعنی مضاربه هم نبود، قرض بود. مضاربه اینه که این پولو، پول از شما کار از من، این مقدار سود، اگه ضرر کردیم تو ضرر هم شریک، این میشه مضاربه. اگه فقط سود ضرر نباشه میشه ربا. اگه شما پولو بگیر، پولو من بده، من همین پولو برمیگردونم، خودم اگه دوست داشتم یه مقداری هم به سود میدم، این میشه قرض، اشکالی هم نداره. یعنی شرط نکردم. خب در اون صورت فقط مبلغ رو که من قرض داده اید پس میگیرید. بعد از 6 ماه انتظار چقدر منفعت کردید؟ منفعت او ورشکسته شد و به ناچار بجز یک بخش از داراییش بقیه رو به طلبکارهای غریبه داد، فقط منزلی که با خانواده‌اش درش زندگی میکرد براش باقی موند. پولی که از شما گرفته بود برباد رفت. بگه پنپه. یه شب به من زنگ زد، گفت نگران نباشم به زودی پولم رو خواهد داد. پرسیدم چطوری میخواد پس بده، از کجا تهیه میکنه؟ جواب داد به سختی تونستم یه مشتری برای خونم پیدا کنم، یه مشتری که تمام مبلغ رو نقدن به من بده. ضمن صحبتاش فهمیدم که اون مشتری شخصی بی‌انصاف و بسیار فرصت طلبه. او خیال داشت خونه رو با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعیش خریداری کنه، تقریبا به نصف قیمت. خب مشتری فهمیده بود که فروشنده شدیداً به پول احتیاج داره، در نتیجه مجبوره که خونه‌شو بفروشه. من پشت تلفن با شنیدن موضوع چیز خاصی نگفتم، نه تشویقش کردم که خونه‌شو بفروشه، نه کوشیدم مانع بشم. فقط به حرفاش گوش دادم. وقتی گوشی رو گذاشتم تو فکر فرو رفتم، من چطور آدمی بودم؟ چطور دلم راضی میشد که انسانی رو بیخونه کنم؟ چی میشد اگه نمیذاشتم منزلشو بفروشه؟ چی میشد اگه به اتومبیلی که داشتم قناعت میکردم؟ یکی کاشانه شو دست بده تا بنده سوار مزدا بشم؟ من احتمالاً بدون مزدا میتونستم به زندگی ادامه بدم. اصول انسانی، اخلاقی، دینی حکم میکرد که نذارم خونهشو بفروشه، نذارم زن و بچهش بی سرپناه بشن. بزرگان دین هم گفته بودن اگه کسی بدهکار شد، به خاطر بدهیش از خونه مسکونیش بیرون نندازیدش. خونه و فرش و لباس از احتیاجات اولیه است، از مستثنیات، باید برای شخصی که ورشکست شده باقی گذاشت. من سالها با دانشجو از جامعه مردی حرف زده بودم، سالها به همه آموخته بودم که تو زندگی گذشت داشته باشن، سالها اینجا و اونجا هر جا اخلاق دینی رو ستایش کرده بودم. حالا در برابر یه آزمایش بزرگ، در برابر یه آزمون عملی قرار داشتم. چه باید می‌کردم؟ به خودم تذکر می‌دادم اخلاق دینی یک شیء تزیینی برای کلاس‌های درس نیست یا برای محافلی که پر از شعار و خودنماییه. اخلاق دینی اصول انسانی برای اجراست. اون شب تا دیر وقت با این افکار به سر بردم. حدود ساعت 2-2:30 به خواب رفتم. تو خواب مادرم رو دیدم. سر و وضعش آشفته بود. خیلی لاغر و پریده رنگ به نظر می‌رسید. ازش پرسیدم این چه حالیه؟ چرا انقدر لاغر و پریشانید؟ جواب داد مرده‌ها همیشه به خیرات زنده‌ها احتیاج داره. اینم بدونید پدر و مادر اگه بهشون بچه بعد از مرگ هدایا نرسونه عاقب والدین میشن. عاقب والدین فقط مال دنیا نیست. فرمود خیلی ها در دوران حیات پدر مادر مشمول دعا هستن، بعد دیگه همون قدری که پدر مادر تو دنیا توقع دارن بهشون محبت بشه، رسیدگی بشه، بعد از مرگ 50,000 برابر توقع دارن، چون نسبتش همینقدره. و اگه این اتفاق نیفتاد آق میکنن. خیلی ها عاقب والدین شده بعد از مرگ والدینه. و این چیزایی هم که ما میفرستیم به اینا میرسه و خیلی حالا داستانهای عجیب و غریبی در این باب هست که اینی که میفرستیم بعضی فکر میکنن که مثلا این تقسیم میشه، میگم فقط برای یه نفر بفرستیم مثلا، نه این تقسیم نمیشه، فوتوکوپی میشه به قول اساتید. و نمیدونن یکی یه نون نیست که بعدن بین 100 نفر تقسیم کنن. شما یه نونو میفرستی برای 100 نفر، 100 تا نون میشه برای یه نفر میدن. تشبیه کردن به پنجره که باز میشه. الان من و شما اینجا 10 نفر باشیم، 100 نفر باشیم، 500 نفر باشیم، پنجره باز بشه، هوا بیاد، فرق نمیکنه، به همون اکسیژن میرسه. تو الان برزخ میشه که واسه همین خیرات و دایرهشو عام کنی. خیلیا بیوارثن، بدوارثن، کسی ندارن براشون کاری بکنه. اینا از همین دعاهای عام، هم دعای اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات که خیلی دعای خوبیه، دست خیلیا رو میگیره. دعای عام اینا رو گفتم مثل بارون میمونه. دعای خاص این انفاق خاص و برکات خاص نیست، عامه به همه میرسه و خیلی هم تو عالم برزخ از همین استفاده میکنن. ماه مبارک رمضان در پیش، هر یک آیه در ماه رمضان معادل با یه ختم قرآنه. بزرگان سفارش میکردن که ماه مبارک آدم هر روز بره قبرستان. حالا حرم امام رضا که الحمدلله پایین سر تا سر قبرستانه و بیرونش هم قبرستان داره و آدم اگه بتونه هر روز بره یه مقداری، حالا یک جز که لااقل دیگه در ماه مبارک خونده بشه، ثوابش هدیه کنه به اموات مؤمنین و مسلمین و مستضعفین و همه کسایی که گرفتارن. هر یه آیش میشه یه ختم قرآن. خیلی گره ها از اینا باز میشه. خلاصه میگه مادر من گفتش که مرده ها به خیرات احتیاج دارن، اگه برام خیرات بفرستی حالم خوب میشه. اینو گفت و ناپدید شد. از خواب پریدم، موقع نماز صبح بود، نماز رو خوندم بعد دراز کشیدم. به خوابی که دیده بودم فکر کردم چه کار خیلی میتونستم به نیت مادرم انجام بدم. خریدن یه تخته قالی برای مسجد میتونست عمل خیر باشه. همینطور توزیع گوشت قربانی بین مردم یا بخشیدن قدری پول به فقرا. دلم میخواست خیرات ارزشمندتری برای مادرم بفرستم. ساعت 8 صبح به خونه اون تاجر ورشکسته زنگ زدم. خیلی طول کشید تا گوشی رو برداشت. پرسیدم چیکار میکرده؟ جواب داد که داشته قرآن میخونده. پس از چند جمله معمولی بهش گفتم زنگ زدم تا بخوام که خونت رو نگه داری، لازم نیست بفروشی، من اون مبلغ قرضی رو به شما بخشیدم. قبول نکرد. با لحنی حاکی از قدرشناسی گفت شما نسبت به من لطف دارید، از لطفتون ممنونم، اما اون پول حق شماست، نمیتونم حقتون رو بخورم. گفتم موضوع خوردن حق نیست، بخشیدن حقه، من حقمو به شما میبخشم، میخوام تمام ثواب این کار به مادرم برسه. تموش. حرف درست رو زدم، کار درست رو انجام دادم. دیگه من خسیس و مفسدی که در وجودم بود نمیتونست وسوسم کنه. رو راست باشم، شاید اگه همون موقع اینا رو بهش نمیگفتم بعداً هم نمیگفتم. به هر حال با بیان اون جملات احساس راحتی کردم. خوشحال بودم که بالاخره در زندگی می عمل خوب انجام دادم. در پایان مکالمه، اینا هم قبل مرگش بوده ها، قبلا بوده، برش گردوندن به دنیا به خاطر این عملش بود. این کار خیلی که کرده بود و دعای مادرش هم از عالم برزخ نصیبش شده بود، تو اون وادی حق الناس که 165,000 سال نگهش داشتن، برش گردن به دنیا به خاطر همین کار خیلی که اینجا انجام داده بود. خوشحال بودم که بالاخره تو زندگیم یه عمل خوب انجام دادم. در پایان مکالمه از اون مرد خواهش کردم که این موضوع رو به هیچ کس نگه، حتی به زنش، چون می‌خواستم عمل خیرم کاملا خالص بشه، نمی‌خواستم به ریا آلوده بشه. اگه حالا هم دارم به شما میگم به خاطر اینه که ناچارم، به خاطر اینکه لازم دونم همه چیزو بدونید، به خاطر اینکه به شما قول دادم موارد مهم رو پنهان نکنم، البته در عوض قول گرفتم که نامم رو فاش نکنید. بعد میگه که برای جبران خطاهاتون شما رو برگردونم، گفت بله، اما قبل از برگردوندنم منو برای مدتی در اختیار اون بانو قرار میده، همون بانوی زیبارویی که کنارش بود. سوال کردم این بانو کیست؟ گفت خوب به صورتش نگاه کن، او رو خواهی شناخت. با دقت چهره بانو رو بررسی کردم، متوجه شدم که چیزهایی در صورتش برام آشناست، حالت گونه هاش، لبخندش، نوع نگاهش، بیشتر دقت کردم و بله شناختمش، هرچند چهرهش تغییر کرده و بسیار بسیار زیباتر از گذشته به نظر می رسید. می دونید او در دنیای مادی هم زیبا بود، ولی نه به اون حد. کیفیت این دو نوع زیبایی مطلقاً قابل مقایسه نبود. میگه جونمو به لب رسون تا بگه کی بود. گفت مادرم بود. مادرتون که 40 سالگی فوت کرده بود. بله، ولی در اون عالم حدوداً 30 ساله به نظر می رسید. کمی قبل اینطور گفتید. میگه شما گفتی 30 ساله به نظر می رسید؟ میگه بله، 30 ساله در نهایت تراوت و فوق العاده خوشگل. وقتی شناختمش نزدیکتر رفتم، سلام کردم، با خوشرویی به سلامم جواب داد و مشغول احوال پرسی شد. گفتم چهره ما رو اون طرف اعمالمون شکل میده، هر کی اعمالش هم بیشتر هم خالص‌تر، چهره شادابتر زیباتر. لذا در بین ائمه ما، چون امامی که بیش از همه عمر کردن امام زمانه، از جهت کثرت عمل امام زمان عملشون از همه بیشتر از همه اهل بیت، 1200 ساله که دارن عبادت میکنن. از این جهت زیباترین چهره در بین اهل بیت در بهش مال امام زمانه که طاووس اهل جنت هم. از جهت اخلاص و اینها که ما نمیخوایم اهل بیت رو با هم قیاس کنیم، ولی خب امیرالمومنین حضرت زهرا توی سطح دست نیافتنی هستند برای خود اهل بیت. امام سجاد فرمودن که کسی از ما اهل بیت هم به عمل علی بن ابی طالب نمیرسه، سطح عمل امیرالمومنین. لذا فرمودن شمشیری که او زد تو جنگ احزاب از عبادت جن و انس بالاتره، فرمودن حتی از عبادت ما اهل بیت هم بالاتره شمشیری که او زد. یالا عمل امیرالمومنین متفاوته و گفتن نفس‌هایی که او در بستر لیلت المبیت به جای پیغمبر خوابیده بود، هر یک نفسش میتونه امتی رو در قیامت آزاد کنه، هر یک نفسی که به جای پیغمبر خوابیده. حالا دیگه اون شدت اخلاص امیرالمومنین ما نمیفهمیم چیه. لذا چهره اون طرف متناسب با اعمال آدم، زیباتر شده، جوانتر شده، شادابتر، سرحاله. و این که تو بیماری مثلا میبینیم اموات رو وقتی خواب میبینیم، اینا به اعمالشون برمیگرده. چهره مثلا مشکل داره، بدن، دستش مثلا مشکلی داره، این احتمالاً تو دنیای گناهی با دستش انجام میداده. چشمش مثلا مشکلی داره، گرسنه است، لاغره، اینا حالا توضیحات داره. بعدن ان شاءالله یه وقتی فرصت بشه یه بحث در صورت اعمال داریم، تک تک اینا رو میگم، بعضیاشو که نماز اومد چی میشه، حج چی میشه، بعد کی چی نداشته باشه چه شکلی میشه که تو روایت ما اومده ان شاءالله بحث میکنه. خلاصه میگه مادرم بود. حالا سوالش خیلی هندیه، با مزه است. میگه یکدیگر رو در آغوش نگرفتید وسط ماجرا؟ میگه نه، به قدری خودمو بهش نزدیک احساس میکردم که گویی در آغوشش هستم. میگه که مادرتون وقتی در زمین زندگی میکرد خانه‌دار بود؟ گفت نه، دبیر بود، در دبیرستان درس میداد. چه رشته؟ ادبیات. او بعد از احوال پرسی به من گفت چه خوب کردی که نذاشتی اومد خونش رو از دست بده. گفتم حرفی که در عالم خواب از شما شنیدم تاثیر زیادی رو گذاشت. گفت ولی این تو بودی که از پول چش پوشیدی، به هر حال ممنونم به خاطر عمل خیری که به نیت من انجام دادی. در اینجا به مقام بالاتری رسیدم، هم مادرش وضعش بهتر شد، هم این آقام توفیق پیدا میکنه بره تو بهشت مادرش. بین این دو نفر قبلی تنها کسی که میره تو بهشت برزخی آقاست. دو تا داستان اول تو بهشت برزخی کسی نرفته بود، اون مهندسم که الان قبر برادرش که رفت برزخ برادرش رو دید، اون گفت از اون لایه شیری رنگ خواستم رد بشم، این صدای روحانی که بغل من بود نذاش برم، گفت الان حق نداری بری. ولی ایشون میره یه دوری، خلاصه یه دوری میزنه تو برزخ مادر رو، خلاصه خونه مادر میره و اتفاقات جالبی میفته، افرادی رو میبینه که انشالله میخونیم. بعد میگه که حالا فقط اینو تا یه جایی برسونم برای امروز بس بشه، بره انشالله بقیش برای شنبه. گفت که اگه مرد تاجر خونش رو میفروخت تو به پول دست میافتی، اون وقت ماشین دلخواهت رو میخریدی. اینجاش اینجاش خیلی قشنگه، تو رو خدا دل بدید اینجاش. خیلی محاسبات آدم عوض میشه، خیلی اتفاقات میفته. این یه جمله شو ببینه، اگه اون پول رو گرفته بودی چی میشد؟ حرام بود؟ حقت یا حقمه؟ اگه مرد تاجر خونش رو میفروخت تو به پول دست میافتی، اون وقت ماشین دلخواست رو میخریدی، اما یک ماه بعد تصادف میکردی، در تصادف نخواهت قطع میشد. حساب کتاب بالا این شکلیه، خیلی هم جالبه. اومد پیش امام صادق گفت میخوام زبان حیوانا رو بلد بشم، بهش معروفه دیگه، حالا خیلی توضیحش ندم، از فرام مسئله نیست، آقا دوست دارم بلد باشه. رفت تو خونه و دید مرغه داره حرف میزنه و مورچه داره حرف میزنه، میگه فردا مرغه میمیره، مرغه رو گره پخ کرد خوردش. هفته بعدی دارم میگن که این گوسفنده میمیره، گوسفنده رو گرفت زب کرد. هفته بعدی دارم گاوه میمیره، گرفت زب کرد. هفته بعدش گفتن که اینا اگه زنده میموندن آقا زنده میمون صاحبمون، هفته بعد خدا آقا میمیره. یه خوش نمتوز پخ کنه دیگه. این حساب کتاب های عالمه. میرزیم به هم، یه جاهای یه کارای بسیار ساده‌ای هست خدا سر راه ما میذاره، یه هندسه و یه شبکه عظیمی پشتشه از عنایات خدا، همون یه دونه کوچیکه رو انجام ندادیم، حروم هم نبوده لزوما. امتحان خدا اینجوره، بعد این یه بابی باز میشه به روی آدم، بابی باز میشه به روی آدم، یه کار کوچیک. مرحوم آقای الطافی نشاط که در همدان لحافدوز بود، مرحوم رجب علی خیاط فرموده بود که من مثل خودم تو این دنیا سراغ ندارم، یکی هستی تو همدان لافتوز همدان. ما رفتیم همدان ایشون ببینیم، توفیق نشد و بعدش هم از دنیا رفت ایشون، سال 86 به نظرم از دنیا رفت. بعد ایشون فرموده بودن که انسان عجیبی بود، خیلی عجیب غریب بود، هر کی نگاه می‌کرد آقا تو این کاری کردی اون کاری کردی برو اون کارو بکن، مثلا عجب خیاط. حالا بعضی ماموریت دارن میگن، بعضی ماموریت ندارن، درجات خود افرادم فرق می‌کنه. ایشون فهمید من وقتی باب برون باز شد از این حقایق و کشفیات، وقتی بود که خیام رد می شدم، یه فقیری بهم گفت آقا پول بده، گفتم ندارم. رفتم جلوتر دست رو جمع کردم، یه 100 تومانی ته جیبمه، دیدم الان من این ندم دروغ میشه. برگشتم دوان دوان دوباره این فقیر کردم، این 100 تومن رو بهش دادم، 100 تومن رو دادم، همان باز شدن در برون من هم این کارهای کوچیک، یه جاهای خدا میخواد آدم محک بزنه، این همینه. البته خیلی هم کوچیک نبوده، انصافا مبارزه با نفس کرده آدم، یه همچین پول قلمبه‌ای رو از خیرش بگذره. گفت سرنوشت اینطور بود ولی تو سرنوشت خودت رو تغییر دادی. کمی بعد ازش سوال کردم که الان کجا زندگی میکنه، گفت در بهشت برزخی. پرسیدم من میتونم محل زندگی شما رو ببینم؟ به جای جواب نگاهی پرسشگرانه و تمنا آمیز به حاله زیبا انداخت. حاله زیبا در پاسخ مادرم گفت مشکلی نیست، موقتا می توانید او را با خود ببرید، در نهایت باید که دیگه، حالا باید که میبرن و بعد با برگردونن و چیا میبینه انشالله فردا، که فردای بحثمون که میشه شنبه، ادامهش رو با هم خواهیم خون. خدا در فرج امام عصر تعجیل بفرم، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.